ای دوست، دومین جلسه ایست که من در خدمت شما دوستم راجع به مفهوم زندگی میخوام صحبت داشته باشم. در دو جلسه گذشته سعی کردیم به پدیده زندگی از یک زاویه خاص و از یک نگاه خاصی نگاه کنیم. زاویه‌ای که امروز انتخاب کردیم زاویه بسیار بسیار ساده و صمیمی و قابل درک و قابل فهمه. بسیار تلاش شده که از بکارگیری واژگان نامنوس یا دیرمنوس تا حد امکان تردید بشه و با یک ادبیات بسیار بسیار ساده و راحت بریم سراغ مفهوم زندگی. چرا این مفهوم رو انتخاب کردیم و چه ضرورتی بود که دو جلسه گذشته ما راجع به زندگی صحبت کردیم و امروز هم میخواییم از یه زاویه دیگه به این پدیده بپردازیم؟ یه سوالی که تو ذهن هر انسانی ممکنه بیاد این هست که اگر زندگی زیباترین پدیده ایست که آفریدگار جهان هستی به انسان اهدا کرده، چرا در اکثر موارد جذاب نیست؟ اگر زندگی قشنگترین هدیه هستی به انسانه، چرا در پاره موارد رنجاور، ملال‌آور، مشکل‌زار؟ در پاره موارد اون مقدار که ما باید از زندگی لذت نمیبریم، در حالی که پلن اصلی تمام لذت‌هایی که یک انسان میتونه ببره زندگیه. و به صورت طبیعی اگر ما از زندگی نتونیم لذت ببریم، اون لذت‌های دیگه هم از لذت ما دور میمونه. و هم اگر زیباترین پدیده خداوند انسان زندگیه، باید فوق‌العاده لذت بخش باشه و دیگه نباید مرارت و کسالت و اینجور چیزها دوش باشه. چرا در خیلی وقتا زندگی شده یک امر تکراری یا امری که واقعا با روحیات انسان سازگاری نداره؟ چون انسان اصولا مسائل تکراری رو بر نمیتابه. بل اگر زندگی یک پدیده تکراری بشه خیلی خسته کننده است و انسان مجبور میشه برای اینی که از این تکرار خودش رو رها بکنه به یه سری از المانهای دیگه متوسل بشه. یعنی در حقیقت در دل زندگی بخواد از یه سری المانها استفاده کنه تا این تکرار رو ساده‌تر بکنه. علت اینی که من به مسئله زندگی پرداختم شبیه اینجور مسائله که ذهن آدم رو واقعا به خودش مشغول میکنه. حالا اگر بخواییم از یه زاویه راحت‌تر به معنای زندگی نگاه بکنیم و ببینیم این مسائلی که ارائه شد اینها مال زندگی واقعا، یعنی زندگی تکراری میشه، زندگی غیر جذاب میشه، زندگی رنج‌آور میشه، یا ما یه پدیده ای رو با یه پدیده دیگه قاطی کردیم و توجه نداریم که اونی که ملال‌آوره یه چیز دیگه است، اونی که تکراره یه چیز دیگه است و ما این پدیده غیر زندگی رو به جای زندگی گرفتیم که با یک همچین آرزوهایی روبرو میشیم. برای اینی که خیلی راحت و خیلی ساده این مسئله بیان بشه، من از یک باور بسیار بسیار قدیمی استفاده میکنم. این باور در فرهنگ انسانی جزء باورهای اولیه است و انسان نباید یک موجود تک‌بعدی باشه. این در تمامی فرهنگ ها هست با عبارتهای گوناگون و با نماهای متفاوت. انسان نباید موجود تک‌بعدی باشه. یعنی چی؟ اصلا تو این یک بُعد چیه؟ وقتی که ما میگیم انسان نباید تک بُعدی باشه، یعنی چی نباید باشه؟ ثانیاً این ابعاد دیگه کدومه؟ ما خیلی روی این مسئله نمی‌اندیشیم، فقط میگیم انسان نباید موجود تک بُعدی باشه. خب تک بُعدی نباشه، اولا این تک بُعد یعنی چی؟ کدام تک بُعد؟ و اگر برای انسان تک بُعدی نباشه و ابعاد دیگه ای هم برای انسان مطرحه و مطرح باشه، اون ابعاد دیگه چیه واقعا؟ در فرهنگ‌های گوناگون ما اومدیم از یک کلماتی برای بُعدهای متفاوت بخشیدن به زندگی انسان استفاده کردیم. مثلا کلمه معنویت، کلمه کمال، کلمه کامیابی، خوشبختی، اینها کلماتی است که ما در فرهنگ‌های متفاوت برای چند بُعدی کردن زندگی انسان و حیات انسان از اونها استفاده کردیم، در حالی که خود این واژه‌ها مبهمند. خود این واژه‌ها به هیچ وجه روشن نیستن که منظور چیه. وقتی که شما میخواید از کلمه معنویت برای چند بُعدی کردن وجود انسان استفاده بکنید، در خود اینی که معنویت چیه سوال‌های بسیار اساسی هست. وقتی که میخواید از کمال استفاده بکنید، وقتی که میخواید از کلمه خوشبختی استفاده بکنید، خب اینها کلمات چندان روشنی نیستن و اینجور نیست که به صورت واضح و روشن شما بخواید اینها رو چکار بکنید؟ معنا بکنید. لذا شما میبینید که این کلمات با مفاهیم مخالفشون خیلی مرز نزدیک دارن. معنویت، کمال، کامیابی، خوشبختی، خوشنامی، اینها با مفاهیم مخالفشون خیلی مماد هستن، خیلی نزدیکن، به گونه ای که گویا با هم تماس بسیار بسیار نزدیکی دارن، چون مفاهیم اینها کاملا روشن نیست. اینها مفاهیم بسیار جذابی هستند، ولی به خاطر اینی که جذابند الزاماً اینها روشن نیستند. همین تماسی که با مفاهیم مخالف خودشون دارند و اینقدر نزدیک هستند با هم، یعنی مرز بین خوشبختی و بدبختی اونقدر به هم نزدیکه و مماثله که نشون میده معنای این خیلی واضح نیست، خیلی مشخص نیست. مرز بین مادیت و معنویت اونقدر به هم نزدیکه و اونقدر به هم مماثله که ما نمیتونیم از این کلمات برای چند بُعدی کردن زندگی انسان استفاده بکنیم و هرگاه میخوایم از این کلمات برای چند بُعدی کردن زندگی انسان استفاده بکنیم، یک ابعاد تصوری، یک ابعاد فانتزی غیر واقعی شکل میگیره، یا ابعادی که ظاهرا خیلی جذابه، خیلی شیرینه، خیلی به کام انسان شاید خوش بیاد، ولی فراتر از یک امر فانتزی نیست، یک امر واقعی نیست. ما در روانپژوهی های مدرن و روانپژوهان بزرگ معاصر یک تلاش خیلی عالی و خیلی جالب رو میبینیم برای اینی که بتونم معنای زندگی رو برای انسان مشخص بکنم. در ضمن این نماهایی که برای کمک به چند بُعدی کردن زندگی انسان استفاده میشه، در پرتو معنا بخشی به زندگی، این نماها هم یک معنا و یک مفهوم مشخص بگیره، از اون حالت فانتزی بودن خارج بشه و یک معنا و مفهوم عینی مشخص بگیره. لذا شما می‌بینید که عمده روانپژوهان امروز روی مفاهیمی مثل زندگی کار می‌کنند که زندگی چیست واقعا؟ و اون سوال‌های اولیه‌ای که مطرح شد چرا گاهی ملال‌آور تلقی میشه؟ آیا واقعا اونی که ملال‌آور زندگیه؟ آیا اونی که تکرار میشه واقعا و انسان از تکرار و احساس خستگی میکنه آیا اون زندگیه یا چیز دیگر؟ حاصل کار این روان پژوهان معاصر یه مسئله بسیار بسیار زیبا و قشنگیه. این مسئله رو من با یک زبان بسیار صمیمی مطرح میکنم. از نظر کاوش‌های امروز مغز انسان دارای دو مکانیزم کلیه، دو مکانیزمی که اونقدر این دو مکانیزم کلی هست که هر کدام یه زیر مجموعه بزرگ و خاص خودشون رو دارن. مکانیزم اول مکانیزمی که تأمین کننده حیات انسانه، یعنی زنده بودن انسان وابسته به اون مکانیزمه. من عرض کردم هر کدام از این مکانیزم ها خودش یک زیر مجموعه بسیار وسیع و گسترده ای داره. مغز انسان از دو مکانیزم تشکیل شده، مکانیزم یک تأمین کننده حیات انسانه، تأمین کننده زنده بودن انسانه. زنده بودن انسان رو اون مکانیزم تأمین میکنه و مکانیزم دوم مکانیزمی که خلاق زندگی و زندگی رو میسازه. مغز دارای دو ترکیبه، یک ترکیب ابتدایی که زنده بودن رو تأمین میکنه، دو مکانیزمی در این ترکیب که ابتدایی نیست، اون مکانیزمی که زندگی رو خلق میکنه، توانایی خلق زندگی رو در دل زنده بودن داره. و اتفاقا این جزء اساسی ترین تفاوت هایی که انسان با دیگر موجودات داره. موجودات دیگه فقط و فقط مکانیزم حیات رو در مغزشون دارن، یعنی تأمین کننده حیات اونها، ملزومات حیات رو براشون ترسیم میکنه، تهدیدات حیات رو هم براشون ترسیم میکنه. و طبیعتاً یه موجود زنده از حیات خودش، از زنده بودن خودش دفاع میکنه، پس ملزومات رو فراهم میکنه، در مقابل تهدیدات هم میسته. این کل مکانیزم حیات یه موجود زنده با زیر مجموعه خاصی که داره. فقط در انسان یه مکانیزم دیگه هم وجود داره، یعنی کنار مکانیزمی که زنده بودن و حیات رو تولید میکنه و ادامه میده، یه مکانیزمی که میتونه زندگی رو خلق بکنه. خب ما انسان ها میتونیم زنده باشیم فقط مثل هر موجود زنده دیگه، و مکانیزم اولیه مغزمون تمام شرایط، تمام بایدها و نبایدهای زنده بودن رو برای ما تعمیل بکنه. در این مورد هیچ نقصی نیست، این کار رو میکنه. ما میتونیم فقط زنده باشیم و مکانیزم مغز ما بگه برای زنده بودن شما چه کارهایی باید بکنید. برای به خطر نیفتادن حیاتتون چه تهدیدهایی رو باید خنثا بکنید. اما میتونیم علاوه بر این، اینجا ما با دیگر موجودات فاصله میگیریم، علاوه بر این ما قدرت ساختن زندگی رو هم داریم. این قدرت ساختن زندگی یعنی ما چی میسازیم، چی میتونیم بسازیم که بگیم اون قدرت ساختن زندگیه. تمام ملزومات حیات و دفع تمام تهدیدات حیات به وسیله اون اولین مکانیزم انجام میشه، یعنی مکانیزمی که هر موجود زنده ای داره ما انسان ها هم داریم. تمام موجودات زنده غیر از انسان مکانیزم دوم رو ندارن. مکانیزم دوم فقط در انسان وجود داره. حالا ما باید ببینیم آیا تمامی انسان ها این مکانیزم دوم رو در مغزشون فعال می کنن یا نمی کنن. چون مکانیزم شماره یک، یعنی اونی که مربوط به حیات انسان میشه، اون به صورت طبیعی در هر موجود زنده فعاله. اگر فعال نباشه ما زنده نیستیم. اگر فعال نباشه ما با عنوان موجود زنده نمیشه ازمون نام برد. اما مکانیزم دوم به صورت طبیعی دوستان در مغز ما فعال نیست. خواهش میکنم خوب دقت بکنید، ما مکانیزم دوم رو داریم، اما آیا اونو فعال میکنیم یا نه اون یه مسئله دیگه. 99% انسان ها مکانیزم دوم رو فعال نمی کنن. همون مکانیزم اول رو به تمام ملزوماتش به صورت قلوب شده می خوان برسن. اون که برای حیات ما لازمه واقعا صورت قلوب شده زنده بودن امروز نیست. خیلی از مسائلی که ما الان در زنده بودنمون داریم اینا برای زنده بودن یه موجودی به نام انسان ضرورت نداره. اینا صورتهای قلوب شده اونه. خیلی از تهدیدهای زنده بودنمون هم امروز باش مقابله شده و ما تونستیم بر اون تهدیدات پیروز بشیم. پس ما زنده ایم، اما یه انسان با فعال کردن مکانیزم خلاقیت برای زندگی خیلی فاصله داره. ما فعلا سرگرم زنده بودن و به لحاظ اینی که این سرگرمی ما رو اذیت نکنه، به لحاظ اینی که این سرگرمی برامون حس کننده نشه، مرتبا در شرایط زنده بودن قلوب میکنیم. مرتبا شرایط زنده بودن رو از یک سکانس و حالت طبیعی خارجش میکنیم و مرتب بهش میافزاییم، شاخ و برگش میدیم و با این افزایش خودمون رو قانع میکنیم. در زمانی که فقط مکانیزم زنده بودن، حیات طبیعی در انسان فعال باشه، انسان مجبور میشه که شرایط زنده بودن رو قلوب بکنه، چون اون مکانیزم زندگی ساز در او فعال نیست. نمیدونه در دل زنده بودن میتونه زندگی بسازه. اون فقط شرایط زنده بودن رو به صورت که مبالغه آمیزی بزرگ میکنه، شرایط زنده بودن رو بهش تنوع میبخشه، اما غافل از اون مکانیزم زندگی سازه. مکانیزم زندگی ساز در مغز من و شما به عنوان انسان خودش فعال نمیشه. ما باید اونو فعال بکنیم و اگر فعال نکنیم قطعاً و قطعاً سرگرم همون مسئلهی خواهیم بود به نام زنده بودن. و بعد برای اینی که زنده بودن رو بتونیم تحمل بکنیم، مرتب اون رو به حالت قلوب و به حالت پیچیده درش میاریم. مکانیزم زندگی رو ما باید فعال بکنیم. خودش فعال نیست دوستان. بله، در مغز هر انسانی دو مکانیزم وجود داره، یه مکانیزم زنده بودن، یه مکانیزم زندگی کردن. اون مکانیزم باید فعال بشه، اون خودش فعال نیست، ما باید بتونیم اون رو فعال بکنیم. خب اینجا یه بحث پیش میاد که مکانیزم زنده بودن در انسان به صورت طبیعی فعاله، مکانیزم زندگی کردن باید فعال بشه. چه آیتم های مکانیزم زندگی کردن رو فعال میکنه؟ این یک بحث بسیار قشنگ در روان پژوهی های امروزه. وقتی که شما این مسئله رو مطرح میکنید که مغز انسان از دو مکانیزم تشکیل شده، مکانیزم حیات و مکانیزم خلق زندگی، و خلق زندگی در انسان به صورت طبیعی فعال نیست، انسان باید اون رو فعال بکنه. خب به صورت طبیعی این سوال پیش میاد که چگونه ما باید اون رو فعال بکنیم؟ از چه آیتم هایی باید استفاده بکنیم تا بتونیم مکانیزم خلق زندگی رو در مغزمون فعال بکنیم تا بتونیم یک زندگی بسازیم؟ و دیگه اون موقع اینجور نباشه که بگیم که زندگی با وجود اینی که بهترین هدیه آفریدگار به انسان هست، چرا در پاره موارد جذاب نیست، چرا در پاره موارد رنج‌آوره، چرا در پاره موارد کسالت‌آوره، چرا در پاره موارد تکراریه. دوستان تمام این چراها مربوط به مکانیزم حیاته، یعنی زنده بودن گاهی رنج‌آوره، زنده بودن گاهی ملال‌آوره، زنده بودن یه امر تکراریه، نه زندگی کردن. وقتی که ما مکانیزم زندگی کردن رو فعال نمی کنیم، زنده بودن رو به جای زندگی کردن می گیریم. بعد میگیم زندگی ما ملال‌آوره، این زندگی نیست، این زنده بودنه. این مربوط به اون مکانیزم اول ذهن انسانه که همه موجودات طبیعی اونو دارن. ما مکانیزم دومی داریم که باید این رو فعال بکنیم. خب ما فعالش نمی کنیم. بعد میگیم مسئله ملال‌آوره، اون زنده بودنه که به جای زندگی گرفته شده و ملال‌آور شده و خستگی‌زار شده. خب ما باید شرایط فعالیت مکانیزم دوم مغزمون رو فراهم بکنیم و واقعا در مقابل این پدیده ما مسئول هستیم. ما قبل از اینه که در مقابل هر چیز دیگه مسئول باشیم، در مقابل فعال کردن مکانیزم زندگی ساز مغزمون مسئولیم. اگر ما برای خودمون، برای فرزندانمون تمام شرایط حیات طبیعی رو فراهم میاریم، این تمام وظیفه ما نیست. ما داریم شرایط طبیعی حیات یعنی زنده بودن رو میاریم و خودمون و فرزندانمون رو از نیستی نجات میدیم. اما این به معنای اینی که ما داریم شرایط زندگی رو برای اونها فراهم میکنیم نیست. ما شرایط زنده بودن رو داریم فراهم میکنیم. اینجا باید ما پا به پای این شرایط بتونیم هم برای خودمون هم برای فرزندانمون شرایط بیدار شدن و فعال شدن مکانیزم دوم مغز رو فراهم بکنیم. خب اگر من بخوام این شرایط رو نام ببرم، خب طبیعیه که زمان زیادی باید داشته باشم، لذا فقط یه اشاره میکنم. پلن اساسی مکانیزم زندگی در مغز انسان و بیدار شدن این مکانیزم و فعال شدن این مکانیزم تعاملاتی است که انسان با محیط خودش داره، تعاملاتی که ما با پیرامون خودمون داریم، تعاملاتی که ما با انسانهای دیگه داریم میتونه دو تا ویژگی داشته باشه. یک ویژگی رو اصطلاحاً ما میگیم برانگیختگی، یه ویژگی رو میگیم آرامیدگی. اگر کسی بخواد مکانیزم زندگی ساز در مغز او بیدار بشه، یعنی مکانیزم دوم، باید تعاملش با محیط بیرونش از نوع برانگیختگی باشه، از نوع آرمیدگی. تعاملات انسان باشه، انسان رو میبره به زنده بودن، یعنی منفعل بودن در مقابل یک امر طبیعی، انسان رو به انفعال بکشونه و بعد اون جریانات پیش میاد که خسته کننده میشه، عذاب آور میشه، گاهی هم آدم خودکشی میکنه تا خودش رو از زنده بودن چکار بکنه، نجات بده. ما اگر محیط رو در مرحله اول خانواده، بعد محیط‌های آموزشی، بعد محیط‌های کاری، بعد محیط‌های ورزشی، بعد محیط‌های اجتماعی، بعد محیط‌های جهانی، بعد محیط‌های کیهانی بدونیم که یک انسان میتونه به انتخاب خودش با این محیط‌ها تعامل داشته باشه، و اگر ما تعامل با دیگران رو تعامل با پدر، مادر، نزدیکان، مربیان، مدیران، فرهیختگان بدونیم، هر دوی این تعاملات باید از نوع برانگیختگی باشه. زمانی که از نوع آرامیدگی هست، انسان رو درون خودش می‌بره، از انسان موجود منفعلی می‌سازه. و منی که محیط خونم و محیط تدریسم و محیط اجتماعیم و هم برای خودم هم برای دیگران یک محیطی غیر برانگیزاننده کردم، یک محیطی که در او یک نوع آرمیدگی و یک نوع رخوت در اون وجود داره، دیگه نباید از تکرار نگران باشم و این تکرار رو نباید به پای زندگی بذارم، این به پای زنده بودنه. تمام موجودات طبیعی زندن، ما هم زندگی، اونها نمیتونن زندگی رو بسازن، ما نمیخوایم زندگی رو بسازیم، ما هم به همون زنده بودن قناعت میکنیم. بعد هر مشکلی که پیش میاد میذاریم پای زندگی، در حالی که این ربطی به زندگی نداره. برانگیختگی در تعاملات با محیط، محیط رو مثال زدم، در تعاملات با افراد میتونه برای انسان پلن زندگی رو بسازه. انسان هایی که با این نوع تعاملات زنده هستن به مرز ساختن زندگی نزدیک میشن. آیتم هایی که به عنوان نمونه میتونم بگم در برانگیختگی چه آیتم هایی وجود داره که ما میگیم انسان رو به مرز زندگی کردن میبره؟ هیجان، زنده بودن دارای هیجان نیست، یک امر طبیعیه، یک امر عادیه، تمام موجودات زندن. زندگی فاقد هیجانات درست و هیجانات مدیریت شده اون زنده بودن، نه زندگی. شادی، لغتی که متاسفانه فرهنگ ما با او بیگانه، اصلا نمیشناسیم، ما از نظر روان پژوهی معنای شادی رو نمیشناسیم، نمیدونیم شادی چیه. شادی یکی از آیتم هایی که مکانیزم دوم مغز انسان رو میتونه بیدار بکنه، میتونه فعال بکنه. اگر تا کنون در من فعال نشده، پس من اصلا شادی رو نمیشناسم، این چیزایی که من میشناسم یه چیزیست غیر شادی، و الا هیجان، شادی و لذت بردن. لذت بردن، هیجان و شادی سه آیتم اساسی برانگیختگی، و برانگیختگی مقدمه فعال شدن مکانیزم دوم مغز یک انسانه و میتونه اون مکانیزم رو فعال بکنه. دو آیتم دیگر رو بگم، چلنج و چالش. چلنج و چالش درست مدیریت شده هدفدار و قشنگ دو عامل بسیار اساسی زندگی سازه و فعال میکنه مکانیزم دوم مغز انسان رو، یعنی در دل زنده بودن زمانی که برای شما چلنج و چالش درست به وجود میاد و شما دنبال برخورد درست با اون هستید، این دو عامل دقیقا در دل عامل اول یعنی برانگیختگی شما رو فعال میکنه. مکانیزم زندگی در مغز شما فعال میشه، با مسئله برخورد کردن، راه حل درست برای مسائل پیدا کردن و تولید و طراحی مسئله، این از مکانیزم های اساسی برانگیختگی. انسان های برانگیخته نه آرمیده، انسان هایی هستند که طراح مسئله هستند، مسئله طرح میکنند. منظورم مسئله ریاضی فقط نیست، در تمام ابعاد زندگی اینها مسئله طرح میکنند و خود طراحی مسئله یه آیتم اساسی در برانگیختگی. برانگیختگی مکانیزم دوم مغز انسان رو فعال میکنه. لحظات متنوع داشتن در زنده بودن طبیعی، تنوع زیاد و تنوع درست داشتن، از تکرار پرهیز کردن، از اینی که هر روز صبح که من پا میشم فراروی خودم کارهایی رو ببینم که دیروز انجام دادم، دیروز اونهایی رو که پری روز انجام دادم، فردا اونهایی که این سه روز رو انجام دادم. زمانی که من در دل زنده بودم بتونم به هر روزم، بتونم به هر ساعتم، بتونم به هر دقیقم، بتونم به هر ثانیه‌ام تنوع بدم و تنوع ببخشم در دل زنده بودن، این یک برانگیختگی خاصی به وجود میاره که من اون مکانیزم دوم ذهنم فعال میشه و اونجا من مماس میشم با این که بتونم چیزی به نام زندگی رو در دل زنده بودن بسازم. ما زنده بودن فرزندانمون رو منظوماتش رو تهیه میکنیم، لباس و خوراک و مسکن و مدرسه و و و و و و و، اما هیچگاه به ذهنمون نمیاد که مکانیزم دوم ذهن اونا باید فعال بشه و ما باید در اون جهت فعالیت بکنیم. من بعضی از آیتم ها رو شمردم و گفتم. حالا میدونی سراغ اینی که ما زنده بودن فرزندانمون رو و خودمون رو از تهدید دور میکنیم. هر تهدیدی که بخواد اونها رو تهدید بکنه وظیفه خودمون میدونیم دور بکنیم. بیماری باشه، مزاحمت باشه، مشکلات خاصی دیگه باشه، اینها اصولا در مقابل تهدیدات زنده بودن فرزندانمون حساسیم. اما آیا واقعا ما راجع به تهدیدات مکانیزم دومون فکر میکنیم؟ تا حالا فکر کردید که چه چیزهایی باعث میشه که مکانیزم دوم مغز ما فعال نشه؟ من گفتم برای فعالیت اون برانگیختگی و تعامل درست با محیط و چند تا آیتم هم گفتم که آیتم های بسیار زیادی داره، حالا من فرصت ندارم که همه اون آیتم ها رو خدمتتون بگم. ولی آیا واقعا ما فکر کردید که چه چیزی بیدار شدن و فعال شدن مکانیزم زندگی ساز مغز که مکانیزم دومه رو به تأخیر می اندازه؟ در حقیقت عوامل تأخیر این موضوع چیه؟ چی باعث می شه که ما تا آخر عمر 60 ساله 70 سالمون زندگی نکنیم، فقط زنده باشیم با منظومات زنده بودن و این مکانیزم خدادادی در ما اصلا فعال نشه و همین جور بمونه؟ ما این موقع فکر نکردیم چه چیزهایی باعث میشه. اگر من بخوام نمایه ای از اون چیزه باعث میشه رو براتون بیان بکنم، فقدان اعتماد به نفس. انسان‌هایی که اعتماد به نفس کامل ندارن، اینها مکانیزم دوم مغزشون فعال نمیشه. در مقابل او انسان‌هایی داریم که اعتماد به نفس کاذب دارن، این هم باعث میشه که مکانیزم دوم فعال نشه. خودکمبینی یک پدیده واقعا مانند ویروس، برای فعال شدن مکانیزم دوم مغز یک ویروس بسیار خطرناکه. خودکمبینی در مقابلش خودشیفتگی، اونم هست، فرقی نمی کنه. انسان‌های خودشیفته هیچ موقع فرصت فعال کردن مکانیزم دوم رو پیدا نمی کنن. اینها با همون خودشیفتگی زندن و تصور می کنن نهایت هدف خلقت و آفرینش اونها همین خودشیفتگی، چون از اون هم بسیار لذت می برن. افسردگی، افسردگی باعث میشه که یک انسان بین خودش و بین فعال کردن مکانیزم زندگی ساز مغزش یک فاصله زیادی ایجاد کنه. حالا شما جوامعی دارید که اینها عمدن افسردگی رو تبلیغ میکنن. جزء نماهای اساسی اون جامعه تبلیغ افسردگی است. چرا؟ به خاطر اینی که در اونجا باید زنده بودن به جای زندگی کردن تلقی بشه، و اگر مردم زندگی نمی کنن نفهمن که زندگی نمی کنن، همون زنده بودن رو به جای زندگی تصور بکنن و زنده باشن به جای زندگی کردن. افسردگی در مقابل شوریدگیه، شوریدگی هم مانعه. همون جوری که افسردگی در یک انسان مانع میشه که مکانیزم زندگی ساز در مغز او فعال بشه، شوریدگی هم مانع میشه. وابستگی، وابستگی عنصری است که باعث میشه شما مکانیزم زندگی ساز درتون فعال نشه. در مقابلش پدیده‌ای دارید به نام گسستگی. گسستگی و وابستگی دو اصطلاح روانشناختی مدرنه. این دو تا اصطلاح رو شما ببینید، اینا هر دوش در انسان باشه فاصله میندازه بین او و فعال شدن مکانیزم زندگی ساز در مغزش. وسواسگری، انواع وسواس ها، وسواس های عملی، وسواس های فکری، وسواس های اعتقادی، وسواس های اندیشه‌ای و در مجموع وسواس های اپیستمولوژیایی یک انسان دقیقا بین او و بین فعال شدن مکانیزم دوم مغز او، یعنی مکانیزم زندگی ساز، فاصله میندازه و اونو دور میکنه. در مقابل وسواسگری ما لاابالیگری را داریم. لاابالیگری با اصطلاح روانشناختی، نه با اصطلاح معمول که گفته میشه فلانی آدم لاابالیه. در روانشناسی لاابالی یه معنای خاص داره که در مقابل وسواسگری به کار میره. هر دوش ما رو دور میکنه. بدبینی، بدبینی یه چیزیست که بین ما و بین فعال شدن مکانیزم دوم مغزمون فاصله میندازه. نابینی، نابینی در مقابل بدبینی. انسان بدبین اون چی که وجود نداره رو میبینه، انسان نابین اون چی که هست رو نمیبینه. فرقش خیلی خیلی راحته، خیلی راحت شما متوجه میشید کی دچار بدبینی است، کی دچار نابینی است. اونچه که باید ببینه رو نمیبینه. شک و تردید، شک و تردید جزء ویروس هایی است که نمیذاره مغز ما سیستم دوم خودش رو فعال بکنه. در مقابلش ما ناقربالگری رو داریم. انسان هایی هستند که مرتبا دچار شک و تردید هم، انسان هایی هم هستن که با همه امور یکسان بدون قربالگری برخورد میکنن. اینا در مقابل هم هم، ولی هر دوشون باعث میشه که این خصوصیتشون بین اونها و فعال شدن سیستم دوم مغزشون
فاصله بندازه.
انفعال، انسان‌هایی که منفعلن، روحیه انفعالی دارن، اینها یه فاصله زیادی با فعال شدن مکانیزم دوم مغز دارن. در مقابلش ما داریم تهاجم، انسان‌های تهاجمی، اونها هم دور هستند از قضیه. انسان‌های غیر متعارف، که غیر متعارف یه مجموعه وسیعه دیگه، در روانشناسی مطالعه کنید ما یه گروه آیتم هایی داریم که با اون آیتم ها انسان ها رو میگیم اینها غیر متعارف هن، اینها غیر معمولی هن. غیر متعارف بودن انسان رو دور میکنه، همرنگ جماعت بودن هم انسان رو دور میکنه. یعنی چه شما بخواید به لحاظ همرنگی با جماعت زیست کنید، چه بخواید به گونه غیر متعارف، اینها هر دوش باعث میشه که مکانیزم دوم مغز فعال نشه. روان پژوهی مدل برای بیدار کردن، خواهش میکنم خوب دقت بکنید، برای بیدار کردن و فعال کردن مکانیزم دوم مغز و دور کردن این مکانیزم از بخش آفتها، اومده یک کلینیکی رو طراحی کرده. در روان پژوهی های مدل ما یک کلینیک متاآنالیز داریم که این کلینیک وظیفش اینه که در انسانهایی که زندن اما میدونن زنده بودن با زندگی کردن فرق میکنه، وظیفه این کلینیک اینه که به اونها آیتم های زندگی کردن رو یاد بده و باعث بشه که این آیتم ها اون بخش دوم ذهن رو فعال بکنن. وظیفه یک کلینیک متاآنالیز این هست که انسانها رو از آرمیدگی نجات بده، از انفعال نجات بده، انسانها رو در مقابل ویروس ها و در مقابل تهدیداتی که مغز اونها رو تهدید میکنه در مقابل اونها حمایت بکنه. کلینیک متاآنالیز یعنی انسان آرمیده رو به یک انسان برانگیخته تبدیل کردن با برشمردن آیتم ها و با دور کردن او از ویروس ها و آفت ها و تهدیداتی که انسان رو تهدید میکنه. کلینیک متاآنالیز کلینیکی که فعال کردن مکانیزم زندگی ساز مغز رو به عهده میگیره و میخواد واقعا ذهن رو در بخش زندگی ساز فعال بکنه تا ما بتونیم از بهترین هدیه‌ای که جهان هستی به ما داده و اون توان زندگی ساختنه بتونیم کاملا استفاده بکنیم. در کلینیک متاآنالیز این مطرح میشه که سلامتی روان یک انسان وابسته به فعالیت مکانیزم زندگی ساز مغزونه و الا هر انسانی که این مکانیزم درش فعال نشه، این رفته رفته دچار یه سری از بیماری های روانی میشه. صد در صد شکی در این مسئله نیست که اگر مکانیزم زندگی ساز در مغز انسان فعال نشه، اون بخش دیگه رفته رفته با یک حالت باطلاقی انسان رو تو خودش فرو میداره و انسان متوجه نمیشه چرا اینقدر بدبین شده، چرا اینقدر خوردگیر شده، چرا اینقدر فر میزنه، چرا اینقدر نف میزنه، چرا از همه چی ناراضیه، چرا خیال میکنه همه مردم دارن علیه او توطئه میکنن، چرا 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 اینه دید چرا زندگی ما از ما دور شده و ما زنده بودنی داریم که توش فقط با فر زدن خودمون رو تخلیه میکنیم، با ایراد گرفتن تخلیه میکنیم، با نگاه های تخیلی و فانتزی سرگرم شدن خودمون تخلیه میکنیم. که اینه که متاآنالیز تلاش میکنه که برای انسان یک کار اساسی انجام بده، یعنی انسان رو در درون زنده بودن خفه شدن نجاتش بده. شما ممکنه بگید این که پارادوکس، در درون زنده بودن آدم خفه بشه یعنی چی؟ یعنی تمام خصوصیت های انسانی فراموش میشه و انسان میشه مثل یه گیاه، یه موجود زنده، مثل یه حیوان. فقط زنده است اما چیزی به نام زندگی رو درک نمی کنه. لذاتی که ما که نفهمیدیم این 60 سال چجوری گذشت، ما که نفهمیدیم این 50 سال چجوری گذشت، و یک لحظه اگر این انسان با خودش فکر بکنه کل کائنات رو خداوند خلق کرد که اینو به ما بده، این که ارزشی نداره. نه، خداوند اینو خلق کرد که اینو به ما بده، یعنی زنده بودن، تا در دل او ما زندگی بسازیم. متاسفانه ما اون مکانیزم دوم رو هیچگاه فعالش نمی کنیم. کلینیک متاآنالیز تمام فعالیتش رو میذاره رو فعال کردن بخش دوم مغز و میخواد اون بخش رو فعال بکنه. خب یک کاوش های بسیار زیبایی در فرهنگ انسانی توسط این کلینیک انجام شده. من یه نمونه شو میگم، چون اگه بخوام همه نمونه ها رو بگم خیلی زمان میبره. نگاه کنید دوستان، این نمونه خوشبختانه یا با کمال تأسف در همه فرهنگ های دنیا هست، در فرهنگ ما و اون نمونه این جمله است که ما میگیم هنر نون و آب نمیشه. اگر دختر من، پسر من، نوه من بخواد رشته هنر شرکت بکنه، اولین چیزی که من بهش میگم، میگم هنر نون و آب نمیشه. واقعا هم درست. معلمی که سالها خودش فلسفه هنر تدریس کرده داره این حرف رو میزنه. واقعا درسته. هنر نون و آب نمیشه، یعنی به درد زنده بودن نمیخوره. شما اگر میخواید با هنر زنده بودنتون رو تعمیل بکنه، این پاسخ نمیده. هنر یکی از اصلی ترین آیتم های زندگی ساز دوستان. اینی که ما به بچه میگیم هنر نون و آب نمیشه، چون ما جز نون و آب چیزی رو نمیشناسیم، چون ما فقط زنده بودن رو میشناسیم. فقط زنده بودن رو تعمیم میکنه، به هنر کاری نداره. شما اگر بخواید از راه هنر زنده بودن رو تعمیم بکنید نمیشه. هنر به معنای واقعی، باز من تکنیک های هنری، تکنیسیان های هنری رو نمیگم، هنرمند های واقعی. هیچ هنرمند واقعی نباید تصور این رو داشته باشه که از هنرش میتونه به نون آب برسه، چون واقعا هنر نون آب نمیاره، چون عاملی در جهت زنده بودن نیست. هنر یکی از اصلی ترین آیتم های زندگی سازه، یعنی اونجایی که نون و آب قبلا تعمیم شده. حالا فرد داره مکانیزم دوم مغزش رو میخواد فعال بکنه، یکی از آیتم های اساسی هنره. ما در دنیای کلینیک متاآنالیز اولا این جملات رو خیلی خوب میشناسیم، میفهمیم هنر نون و آب نمیشه یعنی چی، و جملات مشابه این که الا ماشاءالله تو فرهنگ ما زیاده. همچنین یه سری مفاهیمی که عرض کردم اینا نامفهومه، در اون کلینیک ما میشناسیم. الان از هر کدام از شما من سوال بکنم معنویت یعنی چی؟ هیچ کدومتون نمیتونید تعریف کنید. نهایتا میتونید یه مصادیق رو بگید، مثلا بگید کلیسا رفتن، مسجد رفتن، حرم رفتن، دعا کردن، نماز خوندن، اینها میشه امور معنوی. اینها امور معنوی نیست، اینها مصادیق معنویته. معنویت یک شبکه‌ای به نام کانون هوش معنوی در مغز انسان داره که باید اون شبکه تغذیه بشه. تا در ما تولید معنا بکنه. از نظر روانشناسی همون جوری که شما کانون هوش هیجانی دارید، کانون هوش محاسباتی دارید، کانون هوش زیبایی شناختی دارید، کانون هوش هیجانی دارید، کانون هوش عاطفی دارید، یعنی 100 میلیارد سلول مغزی طبقه طبقه شده، یه کانون هم داریم کانون هوش معنوی. اصلا ربطی به مسجد نداره، ربطی به کلیسا نداره، ربطی به حرم نداره، اینا مصادیقن، یعنی اینا چیزایی هم که ادعا میکنن ما اون کانون رو تغذیه میکنیم. آیا واقعا در ما تغذیه شده؟ آیا ما اصلا میفهمیم کانون و هوش معنوی اگر در فردی تغذیه بشه چه اتفاقی میفته؟ یادم ما یه سری سرگرمی ها رو به جای واقعیت ها تلقی میکنیم. حرم رفتن میتونه کانون هوش معنوی رو تغذیه بکنه، به شرطی که فرض بدون از اون کانون هوش معنوی چیه و با چه متریال هایی تغذیه میشه. کلیسا رفتن میتونه، معبد رفتن، کلیسه رفتن میتونه این کار رو بکنه. ما نمیدونیم امر معنوی یعنی چی. در روان پژوهی مدرن در کلینیک متاآنالیز میگه که اصولا زندگی اونقدر زیباست، زندگی نه زنده بودن، اونقدر عالیه که ما فقط میتونیم بگیم هدیه خداونده. یعنی اینقدر زیباست، اینقدر قشنگه، اینقدر عالیه، پس بنابراین مقدسه، پس بنابراین معنویه. و زنده بودن یک امر طبیعیه. با بیخی گلوی یه نفر رو گرفتن میشه به این امر طبیعی پایان داد. اونقدر زنده بودن عادیه که مادیه. خواهش میکنم خوب دقت بکنید، زنده بودن یک امر مادیه. شما باید غذا بخورید، هوا تنفس بکنید، آبی، این سیگره، این یک امر مادیه. زندگی کردن یک امر معنویه. پس بنابراین ما واژه‌هایی مثل معنویت و مادیت رو هم در کلینیک متاآنالیز میشناسیم و متوجه میشیم واقعا معنویت به گنبد و بارگاه و ذریح و نمیدونم مجسمه و صلیب و چه میدونم اون چرخونک هایی که بودایی ها میچرخونه اینا نیست. زندگی رو ساختن و مکانیزم دوم مغز رو فعال کردن یکی از معنوی ترین مسائلی است که انسان میتونه با اون برخورد بکنه و انسان میتونه اون رو ملاقات بکنه. اگر خداوند کمک بکنه و ما بتونیم واقعا مکانیزم دوم مغزمون رو فعال بکنیم، اون موقع میفهمیم معنویت فراتر از این مسائلی است که ما تصور میکنیم، یه چیز دیگه است و یک امر دیگه است. مکانیزم زنده بودن اونقدر عادیه که مادیه، مکانیزم زندگی کردن اونقدر مقدسه که معنویه. خوشبختی در متاآنالیز معنا میشه. میگه توازن بین زنده بودن، یعنی بین مکانیزم اول مرد و بین مکانیزم دوم یعنی زندگی کردن، انسان رو خوشبخت میکنه. انسانی که نه در مکانیزم اول مشکل داره نه در مکانیزم دوم. شما دیدید، منم دیدم، کسانی در مکانیزم اول واقعا میلیاردرن، سوپر میلیاردرن، ولی احساس خوشبختی ندارن. واقعا خوشبختی در مکانیزم اول اتفاق نمیفته. باید مکانیزم اول و مکانیزم دوم هر دو به یه توازن برسن. وقتی که انسان به این توازن رسید احساس خوشبختی میکنه، هم زنده است با بهترین امکانات، هم زندگی میسازه و زندگی میکنه. در کلینیک متاآنالیز گفته میشه که توازن بین زنده بودن و زندگی یعنی توازن بین دو تا کانون مغز، بین دو گروه سلولی مغز، یه گروه که حیات رو تأمین میکنه، یه گروه که زندگی رو میسازه. این موجب خوشبختی میشه و انسان خوشبخت کسیست که بین این دوتا بتونه توازن برقرار کنه. خب اگر من سرفصل کارهای کلینیک متاآنالیز رو بخوام برای شما بگم، سرفصلهای مهمش کمک به فعال کردن مکانیزم زندگی سازه، با تراوت نگه داشتن این مکانیزم، چون این مکانیزم زنده بشه، فعال بشه، باید مرتبا تغذیه بشه تا با تراوت باشه. همون جوری که شما غذایی که امروز میخورید بعد از چند ساعت باز دو مرتبه باید غذا بخورید. تراوت این کانون زندگی ساز دقیقا باید با یک سری مسائل تغذیه بشه که این مسائل رو بیان میکنه. شما زمانی که سبزی رو میخواید استفاده کنید با مواد آنتی باکتریال و ضد عفونی کننده چند بار میشورید و چند مصرف میکنید. آیا واقعا ما در مقابل ویروس هایی که زندگی رو تهدید میکنه، سبزی زنده بودن رو تهدید میکنه در صورتی که آلوده باشه، فقط همین، اونا معلوم نیست واقعا با اون حد تحقیق بکنه که انسان رو بکشه؟ آیا ما در مقابل ویروس هایی که زندگی رو تهدید میکنه، فعال شدن مکانیزم دوم مغز رو تهدید میکنه، به اندازه یه سبزی، به اندازه یه آلودگی معمولی حساسیت داریم واقعا؟ با تراوت نگه داشتن مکانیزم دوم مغز، تغذیه درست به مکانیزم دوم مغز، مقابله با تهدیدهای مکانیزم و ایجاد تعادل میان مکانیزم حیات و مکانیزم خلاقیت زندگی، یعنی خوشبختی یک انسان که بتونه بین مکانیزم اول مغز و مکانیزم دوم مغز ارتباط درست و توازن درست برقرار بکنه، اینا رؤوس اصلی و اساسی کلینیک متاآنالیز. توجه کردید چی گفتم؟ خب این کلینیک در دنیا بسیار پرهزینه، یعنی از نظر مادی کسی بخواد عضو اینجور کلینیکی بشه، چون یه کار بسیار بسیار فشرده و عجیبی رو میبره. توجه میکنید چی میگم؟ اما به لحاظهای متفاوت، اولین لحاظش اینه که مردم ما واقعا برای یاد گرفتن زندگی حاضر نیستن هزینه فرض بکنن، برای هر چیزی حاضر هزینه فرض بکنن. یه کافی شاپ بره، یه نمیدونم غذای بیرون بره و و و میگه دخترم دلش گرفته، پسرم دلش گرفته، میره و این خرج رو میکنه. خیلی هم عالیه، خیلی هم خوبه، نه اینه که نباید این کار رو کرد، ولی دختر تو مکانیزم زندگی ساز ذهنش فعال نیست، چون خودت هم فعال نیست. وقتی که به زنده بودن توی پدر نگاه میکنه، میبینه تو هم داری مرتبا یه چیزایی رو تکرار میکنی، این چیز بدی و نوعی تو زندگی تو اتفاق نمیفته، همه چیز تکراریه. این یه بار میگه خسته شدم واقعا، توجه میکنید؟ چون این مقدار افسردگی، این مقدار بی‌هدفی در نسل جوان چرا بودن؟ چرا نسل امروز ما واقعا هدف نداره؟ کلمه هدف رو بهش بگی اصلا نمیفهمه تو داری چی میگی، چون زنده بودن رو بگی، خب من زندم دیگه، پالتوی مناسب رو دارم، بوت مناسب رو دارم، لباس آرایش مناسب رو دارم، چیز مدرسه رو هم دارم، سرویسشام دارم، دیگه چیه مثلا؟ یعنی واقعا زندگی معناش همینا؟ اگر اینه که کار خداوند خیلی عبث بوده واقعا، یا خلق یه چیزی به نام زندگی که ما مکانیزم اون رو اصلا فعال نمی کنیم و نمیتونیم بین مکانیزم زنده بودن و زندگی یه توازن ایجاد بکنیم، اما حاضر نیستیم برای اینجور چیزا هزینه بکنیم، نه برای خودمون نه برای فرزندانمون. توجه میکنید؟ بعد 70 سالمون میشه، 60 سالمون میشه، بعد میگید ما که از دنیا هیچی نفهمیدیم، چی بنا بوده بفهمید شما؟ شما بنا بوده چند تا کیسه بره، چند تا مسته ماکارونی، چند تا قوطی روغن مصرف کنید، کردید دیگه چی میخواستید؟ چون زنده بودن با همین عوامله. شما که زندگی کردن رو نمیخواستید بسازید یا به اطرافیانتون یاد بدید اینا. خب ماکارونی ها که خوردید نوشتون، برنجار هم که خوردید یا الله وقتتون تموم شد بفرمایید انا لله و انا الیه راجعون. ترجمه میکنید چه اینا واقعا درد در جامعه ما. جامعه ما حتی فرق بین زنده بودن و زندگی کردن رو نمیدونه. نمیدونه این وابسته به مکانیزم اول مغزه، اون وابسته به مکانیزم دوم مغزه و چیزی رو مکانیزم دوم فعال میشه و و و و و, و.